سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم یه نگاه دقیق بندازیم به یه سری مقاله و گزارشی که شما لطف کردید و در اختیارمون گذاشتید. موضوعش هم خیلی داغه. برنامه خیلی جدی و راستش بلند پروازانه چین برای اینکه توی فناوری رابط‌های مغز و رایانه یا همون BCI حرف اول رو بزنه. این منابعی که داریم یه تصویر کلی از یه برنامه راهبردی ملی رو نشون میدن. هدفمون اینی که با هم بشینیم ببینیم اصلا چرا چین اینقدر روی BCI سرمایه گذاری میکنه. این نقش راهشون چی میگه دقیقاً؟ تا حالا چه کارهای ملموسی کردن و خب پیامدهای این تکنولوژی چیه؟ هم برای اونایی که نیاز پزشکی دارن، هم برای زندگی روزمره من و شما. خب پس بیا شروع کنیم. ببینیم چطور چیزی که تا همین چند وقت پیش بیشتر شبیه فیلم‌های علمی تخیلی بود، حالا اینجوری اومده وسط میدان رقابت جهانی. شاید بد نباشه اول یه یادآوری سریع بکنیم که این رابطه مغز و رایانه BCI اصلا چی هست. خیلی ساده بخوایم بگیم یه فناوریه که سیگنال‌های الکتریکی مغز رو می‌خونه و تبدیلشون می‌کنه به دستور. دستور برای چی؟ برای کنترل دستگاه بیرونی. مثلا کامپیوتر، ویلچر یا حتی یه بازوی رباتیک. یعنی یه جورایی یه پل مستقیم بین فکر ما و ماشین.
دقیقاً. و این پتانسیلش فوق‌العاده است. یعنی میتونه همه چیز را عوض کنه. به خصوص برای کسایی که محدودیت‌های حرکتی خیلی شدیدی دارن. مثلا فرض کنید آسیب نخاعی یا بیماری‌های مثل ALS. برای میلیون‌ها نفر BCI میتونه این دوباره بتونن یه بخشی از استقلالشون رو به دست بیارن، با دنیا تعامل کنن. و جالبه که اولش هم تمرکز بیشتر روی همین کاربردهای پزشکی بود، ولی خب همونطور که این مقالات شما هم نشون میدن الان دیگه نگاه خیلی وسیع‌تر شده.
آها، دقیقاً همین نگاه وسیع‌تر ما رو میرسونه به اون خبر اصلی. یه سند سیاست‌گذاری خیلی جامع توی چین منتشر شده که قشنگ نشون میده این کشور چقدر مصممه که توی BCI بشه بازیگر اصلی، حتی شاید رهبر جهانی. این یعنی چی؟ یعنی رقابت مستقیم با شرکت‌های پیشروی فعلی، مثلا شرکت‌های آمریکایی مثل نورالینک، ایلان ماسک یا سینکرون پارادرومیکس. نکته جالبش اینه که این سند کار فقط یه وزارتخونه نیست، نه، نتیجه همکاری 7 تا نهاد دولتی قدرتمنده، از وزارت صنعت و فناوری اطلاعات بگیر تا کمیسیون ملی بهداشت و حتی آکادمی علوم چین. این سطح از هماهنگی دولتی خودش خیلی حرف داره برای گفتن، نشون میده چقدر قضیه براشون مهمه.
بله، این هماهنگی فقط نمادین نیستا. ببینید، این نشون میده که چین به BCI به چشم یه حوزه استراتژیک نگاه میکنه، چیزی که نیاز داره کل منابع ملی رو براش بسیج کنن، نه فقط پول برای تحقیق بدن. نه، بحث سر ایجاد یه اکوسیستم کامله، از تولید و استانداردسازی گرفته تا قوانین و کاربردهای عملی. اونا فراتر از اینکه چند تا نمونه آزمایشگاهی موفق بسازن فکر میکنن. هدفشون اینه که این فناوری رو صنعتی کنن و بیارنش تو دل جامعه.
و برای این کار یه جدول زمانی مشخص هم گذاشتن، درسته؟ منابع میگن که هدف اینه تا سال 2027 به پیشرفت‌های کلیدی برسن و تا 2030 یه صنعت رقابتی در سطح جهان داشته باشن. این سرعت عمل خیلی زیاده به نظر میاد، اونم توی یه حوزه به این پیچیدگی.
بله، ولی خب نباید فراموش کنیم که چین تو این مدل جهش‌های فناورانه سابقه داره. نشون دادن که بلدن چطور تحقیقات پایه رو سریع تبدیل کنن به محصول تجاری، اونم در مقیاس انبوه. نمونه هاش رو دیدیم دیگه، مثلا تو صنعت پنل های خورشیدی یا همین خودروهای الکتریکی، جاهایی که تونستن خیلی سریع فاصله شون رو با کشورهای پیش رو کم کنن، حتی گاهی جلو هم زدن. به نظر میرسه یه مدل شبیه همین رو برای BCI هم دارن پیاده میکنن. سریع یاد بگیرن، سرمایه گذاری سنگین دولتی و خصوصی و تمرکز روی تولید انبوه و آوردن قیمت پایین.
یکی از تحلیلگران مکس ریزنهوبر از دانشگاه جورجتان که توی این مقالات هم بهش اشاره شده، این سند رو گفته مثل یه چتر حمایتی کامل میمونه. فکر کنم منظورش اینه که دولت چین فقط بودجه تحقیق نمیده، بلکه کل مسیر از آزمایشگاه تا رسیدن به بازار رو هموار میکنه. یعنی موانع قانونی رو برمیداره، استانداردها رو میذاره، شاید حتی بازار اولیه رو هم خودش تضمین کنه، مثلا با خریدهای دولتی یا تشویق صنایع خاص.
دقیقا همینه. این یه نگاه کاملا کلنگره. فقط دنبال چند تا کشف علمی بزرگ نیستن. دنبال اینن که یه صنعت پایدار و رقابتی بسازن. و این نگاه جامع که هم BCI های تهاجمی رو شامل میشه، یعنی اونایی که نیاز به جراحی و کاشت دارن، و هم غیر تهاجمی ها، یعنی دستگاه های پوشیدنی، و هم کاربردهای پزشکی و هم غیر پزشکی رو پوشش میده، این نکته کلیدی تو استراتژی چینه. میخوان توی همه جبهه BCI حضور داشته باشن.
البته همونطور که گفتیم آمریکا و شرکت‌هاش یکم زودتر شروع کردن و شاید تو زمینه ایمپلانت‌های پیشرفته هنوز یه قدم جلوتر باشن، مثلا نورالینک یا سینکرون که تونسته تاییدیه FDA رو برای آزمایش روی انسان بگیره مثال‌های واضح این. ولی خب به نظر میاد چین با اینکه دیرتر شروع کرده داره خیلی سریع این فاصله رو کم می‌کنه. چه شواهدی هست که این پیشرفت سریع رو نشون بده؟ تو این منابع چی اومده؟
شواهد کم نیستن. گزارش‌های زیادی از آزمایش‌های بالینی موفق تو چین منتشر شده. نکته مهم اینه که اینا دیگه فقط تحقیقات دانشگاهی نیستن. شرکت‌های تجاری دارن محصولاتشون رو روی بیماران واقعی امتحان می‌کنن.
درسته. منم دیدم گزارش‌هایی هست که میگه بیماران فلج با ایمپلنت‌های ساخت چین تونستن نشونگر ماوس رو روی صفحه کامپیوتر تکون بدن یا با بازوی رباتیک وسیله جابجا کنن. حتی با فکر کردن کلمه تایپ کنن. اینا دقیقاً همون کاراییه که شرکت‌های غربی هم دنبالشن. جالبه که چین پارسال یه سری دستورالعمل اخلاقی ملی هم برای تحقیقات BCI منتشر کرد. این نشون میده همزمان با پیشرفت فنی به فکر اون چارچوب‌های نظارتی هم هستن.
این آزمایش‌های بالینی فوق‌العاده هایزین، چون نشون میدن که فناوری داره از فاز اثبات مفهوم، یعنی proof of concept، میگذره و داره میشه محصول واقعی. مثلا یکی از منابع به شرکت نورو اکسس تو شانگهای اشاره میکنه. میگن ایمپلنتشون رو روی 6 بیمار فلج با موفقیت کار گذاشتن. گفته میشه توی 3 نفر از اونا سیستم تونسته سیگنال های مربوط به قصد حرف زدن به زبان چینی رو با دقت خوبی بخونه و توی بقیه هم بیمارا تونستن با فکر کردن دستگاه های دیجیتال رو کنترل کنن. مدیرعامل این شرکت فینیکس پنگ خیلی با اطمینان میگه BCI دیگه از مرحله کانسپت گذشته و به محصول رسیده. این ادعای بزرگیه ها.
یه نمونه قابل توجه دیگه هم از پکن هستش. مؤسسه تحقیقات مغز چین یا CIBR و شرکتی که ازش منشعب شده نیوسایبر نیروتک. اینا یه تراشه مغزی کوچیک ساختن به اندازه یه سکه به اسم بیاناو 1. و تا وقتی این گزارش ها نوشته می شدن روی 5 تا بیمار کار گذاشته بودن و برای نفر ششم هم برنامه داشتن.
در نتایج اولیش هم خوب بوده ظاهرن. مین مین لو که هم مدیر CIBR هست و هم دانشمند ارشد نیو سایبر تأکید کرده که آزمایش ها نشون داده این تراشه هم امن هم پایدار. بیمارایی که این تراشه رو گرفتن تونستن نشانگر کامپیوتر رو کنترل کنن و از اپ‌های گوشی هوشمند استفاده کنن. یه نکته مهمی که آقای لو گفته اینه که یه نیاز برآورده نشده خیلی بزرگ تو خود چین وجود داره. تخمین میزنه بین 1 تا 2 میلیون بیمار فقط تو چین هستن که میتونن از این فناوری‌های کمکی استفاده کنن. خب این بازار داخلی بزرگ خودش یه انگیزه خیلی قویه برای اینکه سریع BCI رو توسعه بدن.
حالا که بحث توسعه سریع شد، برگردیم به اون سند سیاست‌گذاری. ظاهراً یه نقشه راه خیلی دقیق با 17 تا قدم مشخص کردن. میتونیم به چند تا از محورهای اصلیش اشاره کنیم؟ تو منابع از ساخت تراش‌های بهتر برای ثبت سیگنال مغز گفتن، بهبود نرم افزار و الگوریتم‌های رمزگشایی، استانداردسازی فناوری و ایجاد قابلیت تولید انبوه. اینا در عمل یعنی چی؟ چه اهمیتی دارن؟
اهمیتشون خیلی زیاده و نشون میده چقدر فکر شده پشت این برنامه است. ببینید تراشه بهتر یعنی چی؟ یعنی سیگنال با کیفیت تر، نویز کمتر. این اساس کاره. نرم افزار بهتر یعنی چی؟ یعنی اون سیگنال ها دقیق تر و سریع تر ترجمه بشن به دستورهای مفید. استاندارد سازی شاید به نظر جذاب نیاد ولی برای رشد یه صنعت خیلی حیاتیه. یعنی دستگاه ها و نرم افزارهای شرکت های مختلف بتونن با هم کار کنن. داده ها قابل مقایسه باشن، یه اکوسیستم واقعی شکل بگیره، نه اینکه هر کی یه محصول جدا داشته باشه.
و تولید انبوه اون چی؟
تولید انبوه دیگه کلید اینه که این فناوری به دست همه برسه. تا وقتی این چیزا گرون و کمیاب باشن، خب اثر اجتماعیشون محدوده دیگه. چین با اون توان تولیدی عظیمی که داره، میتونه هزینه تموم شده BCI ها رو خیلی بیاره پایین و اینجوری نه تنها برای بیمارا، بلکه شاید حتی برای کاربردهای عادی و مصرفی هم در دسترس قرارشون بده. این 17 تا قدم کنار هم یه مسیر مهندسی شده رو نشون میدن برای اینکه BCI از یه فناوری خفن آزمایشگاهی تبدیل بشه به یه صنعت فراگیر. هدفشون اینه که BCI کم کم بیاد تو بطن جامعه، نه فقط برای درمان چند تا بیمار خاص.
و این نگاه فراتر از درمان توی خود صنعت هم مشخصه. شما اشاره کردید که فقط روی کمک به افراد ناتوان تمرکز نکردن. چه کاربردهای دیگه‌ای رو در نظر گرفتن؟
دو تا حوزه دیگه خیلی مشخص ذکر شده. یکی کاربردهای پزشکی وسیع‌تر، یکی هم کاربردهای مصرفی و صنعتی.
تو حوزه پزشکی مثلا حرف از اینه که بشه فعالیت مغز رو دائما پایش کرد برای تشخیص زودهنگام یا مدیریت بهتر بیماری‌های عصبی، مثلا سرع یا حتی پیشگیری از سکته مغزی. یعنی BCI نه فقط برای توانبخشی، بلکه برای پیشگیری و درمان فعال هم به کار بره.
اما اون بخشی که شاید واقعا هم جالبتر باشه و هم بحث برانگیزتر، کاربردهای غیر پزشکیه. یه مثال خیلی واضح که تو منابع هست، نظارت روی هوشیاری راننده هاست. ایده ایدی که یه دستگاه BCI پوشیدنی، مثلا یه هدبند یا حتی توی عینک بتونه بفهمه راننده خوابش میاد یا حواسش پرته یا دیر واکنش نشون میده و هشدار بده تا جلوی تصادف گرفته بشه. این دیگه قشنگ وارد حوزه مصرفی میشه
و یه بازار بالقوه عظیم رو باز میکنه، به خصوص برای BCI های غیر تهاجمی، همون پوشیدنی ها. همونطور که فینیکس پنگ از نیورو اکسس هم گفته، چین به عنوان بزرگترین تولید کننده لوازم الکترونیکی مصرفی تو دنیا یه موقعیت عالی داره برای اینکه این دستگاه های پوشیدنی رو انبوه و ارزون تولید کنه. شاید برخلاف این پلنت ها که بازارشون محدودتره و قوانینشون سخت‌تره، این دستگاه پوشیدنی ها بتونن خیلی سریع تر بیان تو بازار.
البته همین الان هم شرکت هایی تو غرب هستن مثل اموتیو یا نیوربل که دستگاه های پوشیدنی EEG میفروشن، یعنی دستگاه هایی که امواج مغز رو از روی پوست سر میخونن برای تحقیق و بازی و سرگرمی و اینا. ولی خب شما به نکته خوبی اشاره کردید، اینا هنوز نسبتاً گرونن و دقت و کاراییشون خب محدودتر از ایمپلنت هاست.
دقیقاً، چالش های فنی تو BCI های غیر تهاجمی زیاده. سیگنال ضعیف‌تره، نویز بیشتره، اینکه راحت باشه و بشه طولانی مدت استفاده کرد. ولی خب به نظر میرسه چین مصممه که روی این حوزه هم حسابی سرمایه گذاری کنه. منابع میگن اون سند سیاست‌گذاری به طور مشخص از توسعه انواع مختلف دستگاه‌های غیر تهاجمی حمایت می‌کنه.
چه جور دستگاه‌هایی؟
طیف وسیع رو گفتن، دستگاه‌هایی که روی پیشونی نصب میشن، هدبندها، ایربادایی که میرن توی گوش، حتی سنسورهای EEG رو میخوان توی کلاه ایمنی، عینک هوشمند و هدفونای معمولی هم کار بذارن.
این تنوع نشون میده دنبال راهی هستن که BCI رو خیلی نامحسوس بیارن تو وسایلی که مردم همین الان هم دارن استفاده میکنن. این میتونه کمک کنه مردم راحت‌تر قبولش کنن.
و کاربرداش فقط رانندگی نیست. یه پیشنهاد دیگه هم تو منابع بود. استفاده آزمایشی از BCI برای بالا بردن ایمنی تو صنایع پرخطر.
مثلا کجاها؟
صنایعی مثل حمل و نقل مواد خطرناک، نیروگاه‌های هسته‌ای، معدن، صنعت برق. ایده اینه که BCI بتونه وضعیت هوشیاری و سلامت کارگرا رو تو این محیط‌ها چک کنه و اگه خطری بود، مثل کم شدن اکسیژن یا مسمومیت با مواد سمی یا حتی احتمال غش کردن، زودتر هشدار بده.
این کاربردها هم خب از یه طرف پتانسیل نجات جون آدما رو دارن، از طرف دیگه سوالای اخلاقی خیلی جدی رو پیش میکشن. نظارت دائمی روی مغز کارمندا، این یکم.
دقیقاً، اینجا دیگه بحث خیلی پیچیده میشه. مرز بین بالا بردن ایمنی و نقض حریم خصوصی کجاست؟ کی به این داده‌های مغزی دسترسی داره؟ چطوری ذخیره و تحلیل میشن؟ میشه از این داده‌ها برای ارزیابی عملکرد کارمندا یا حتی اخراجشون استفاده کرد؟ اینا سوالای خیلی مهمی‌اند که جامعه باید قبل از اینکه این فناوری‌ها خیلی گسترده بشن بهشون جواب بده. اون سند چینی به دستورالعمل‌های اخلاقی اشاره کرده، ولی خب جزئیات اینکه این ملاحظات چطور تو کاربردهای صنعتی و مصرفی پیاده میشن هنوز معلوم نیست.
با این حجم سرمایه‌گذاری و این برنامه‌های گسترده، به نظر میاد رقابت بین چین و آمریکا تو حوزه BCI داره وارد یه فاز جدید و جدی‌تر میشه. این لزوماً یعنی یه مسابقه تسلیحاتی فناورانه؟
پتانسیل اینکه رقابت شدیدتر بشه قطعاً هست، مخصوصاً با توجه به این تنشن‌های ژئوپلیتیکی که الان وجود داره. هر دوتا کشور BCI رو یه فناوری کلیدی میدونن برای آینده اقتصادشون و شاید حتی امنیت ملیشون. اما جالبه که کنار این رقابت صداهایی برای همکاری هم شنیده میشه. همون آقای پنگ از نیرو اکسس با اینکه شرکتش دقیقاً تو قلب تلاش‌های چینه، توی مصاحبه‌ای که توی یکی از منابع اومده روی اهمیت همکاری بین المللی تاکید کرده.
چی گفته؟
ما میتونیم به عنوان یه جامعه با هم کار کنیم تا چیزی برای بیماران بسازیم، چون اونا به شدت به این فناوری نیاز دارن تا زندگی بهتری داشته باشن. و اضافه کرده ما نمیخوایم درگیر مسائل ژئوپلیتیکی بشیم، ما فقط میخوایم چیزی بسازیم که برای بیماران مفید باشه.
این نشون میده حداقل تو سطح کارآفرین‌ها و دانشمندها ممکنه انگیزه های انسانی و علمی بتونه فراتر از رقابت های ملی عمل کنه. البته باید دید در عمل این تمایل به همکاری چقدر میتونه جلوی فشارهای سیاسی و اقتصادی دووم بیاره.
خب فکر میکنم یه تصویر نسبتاً جامعی از برنامه چین برای آینده BCI به دست آوردیم. اگه بخوایم نکات کلیدی رو جمع‌بندی کنیم، چین با یه نقشه راه مشخص، حمایت دولتی خیلی قوی و سرمایه‌گذاری زیاد داره خیلی جدی حرکت میکنه که بشه قطب جهانی تو زمینه رابطه‌های مغز و رایانه. این برنامه هم کمک به بیمارای با نیازهای ویژه رو شامل میشه، هم کاربردهای خیلی وسیع‌تری تو پزشکی، محصولات مصرفی و ایمنی صنعتی رو هدف گرفته. و شاید مهمترین نکته‌ای که برای شما شنونده عزیز که این بحث رو دنبال کردید جای تحمل داره این باشه: سرعت پیشرفت BCI واقعاً خیره کننده است
و کاربردهاش همونطور که دیدیم خیلی گستردن، از کمک به افراد ناتوان گرفته تا نظارت روی راننده ها و کارگرا تو محیط کار. با توجه به این گستردگی و این سرعت، چه بحثایی رو باید همین الان تو سطح جامعه شروع کنیم؟ چطوری میتونیم بین این شور و شوق نوآوری و نیاز به چارچوب های اخلاقی محکم تعادل برقرار کنیم؟ مخصوصاً وقتی بحث سر حریم خصوصی، داده‌های مغزی و احتمال سوء استفاده است. این چالش‌ها به اندازه خود فناوری پیچیده هستند و واقعاً نیاز به مشارکت همه ما دارند، قبل از اینکه این دستگاه‌ها بشن یه بخش عادی از زندگیمون.
سوال بسیار مهم و به جاییه. آینده قطعاً توی درک و هدایت همین پیوند روبه رشد بین ذهن انسان و قدرت ماشین نوشته میشه. امیدواریم این بررسی عمیق براتون مفید بوده باشه. تا کاوش بعدی به پرسیدن و جستجو ادامه بدید.